هموطنان عزیز، ویژه برنامه شکرخند رو میشنوید از رادیو گفتگو. امیدوارم همواره چشم و دلتون خندون باشه، خصوصا در این روزهای فرح بخش بهاری. سابقه طنازی ایرانیان نه از سر شوخ و شنگی و دلسیری تاریخی و نه به دست تلخکان درباری که در هجو و هزل زیردستانی است که امیران و خواجگان را نقل و نبات نثار کرده اند و شرمساری از اهل و عیال را در شرمنده کردن اصحاب جلالت و ارباب نعم دیدند. سابقه هجویه های سروده شده در ذم سرداران قبایل مهاجم نخستین نمونه های طنزآوری است. در سده های نخست شعر فارسی، آنجا که دربار مأمن شاعران بیکار پرمدعای پرگوست، مدح از حد گذشته شاعران در حق ممدوح گاه خود به طنز میماند که اغراق و بزرگ نمایی از اسباب طنز پردازی است. آب در گودالی عمیق در جریان بود و مردی تشنه از درخت گردو بالا رفت و درخت را تکان داد. گردوها در آب می افتاد و همراه صدای زیبای آب حبابهایی روی آب پدید می آمد. مرد تشنه از شنیدن صدا و دیدن حباب لذت می برد. مردی که خود را عاقل می پنداشت از آنجا می گذشت. به مرد تشنه گفت: چه کار می کنی؟ مرد گفت: تشنه صدای آبم. عاقل گفت: گردو گرم است و آتش می آورد. در ثانی گردوها در گودال آب می ریزند و تو دستت به گردوها نمی رسد. تا تو از درخت پایین بیایی آب گردوها را می برد. تشنه گفت: من نمی خواهم گردو جمع کنم. من از صدای آب و زیبایی حباب لذت می برم. مرد تشنه در این جهان چه کاری دارد جز این که دائم دور حوض آب بچرخد؟ طنز گرچه طبیعتش بر خنده استواره، اما خنده را تنها وسیله می انگارد برای نی به هدفی برتر و آگاه کردن انسان به عمق ناراستی ها و نادرستی ها. صابر قدیمی امروز هم با یکی از طنز پردازان نامی کشورمون گفتگوی انجام داده که بشنوید.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست دارد. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. من صابر قدیمی هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های شکرخند در این ایام نوروزی در کنار شما هستیم و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین. شما رادیو گفتگو رو گوش میدین و قراره که امروز میهمان صدای یکی از نازنینانی باشیم که سالیان سال در ارتباط با طنز تحقیق و پژوهش داشتند و آثار ارزشمندی رو تولید کردند و در اختیار مخاطبین قرار دادند. و نکته جالب این که در مقطع ارشد و دکترا پایان نامه و رساله دکتراشون در ارتباط با طنز هست. در مقطع ارشد طنز در دفاع مقدس رو بررسی کردند و نتیجه این پایان نامه کتاب ارزشمند خنده های عمل نکرده شده و همچنین رساله دکترایشون طنز در ادبیات عرفانی هستش که حالا به هر حال در ارتباط با این مباحث ارزشمند حتما صحبت‌های جذابی خواهیم داشت. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر عبدالرضا قیصری عزیز و سال نو رو تبریک عرض می‌کنم خدمتشون.
بنده هم سلام عرض میکنم و برای شما همه هموطنهای عزیزم سال انشاءالله موفق و پر از شادی و انرژی و طنز انشاءالله آرزو میکنم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. چقدر خوبه که تو این برنامه ما میتونیم یه مقدار تخصصی تر در مورد این مضامین صحبت کنیم و فراتر از تعابیری که معمولا مطرح میشه در ارتباط با چیستی طنز صرفا یا تفاوتش با سایر شاخه های شوخ طبعی. میخوام که بریم سراغ طنز در دفاع مقدس و اینکه نکات مقتضی رو برامو بفرمایید که اولا شما چه چیزهایی در این کتاب بررسی کردین و چه نتایجی رو به همراه داشته و نکاتی که صلاح میدونین رو در اختیار ما قرار بدین که استفاده کنیم.
خب البته شما لطف دارید در بحث طنز دفاع مقدس. من چون که توفیق داشتم سال 87 وارد شدم به عنوان اولین دانشجویان رشته ادبیات پایداری کارشناسی ارشد در دانشگاه کرمان ورود پیدا کردیم به این رشته، طبعا با اون پیشینه علاقه‌مندی به طنز که در من بود به پیشنهاد خودم و پذیرش استادان به موضوع طنز در خاطرات دفاع مقدس پرداختم که بحث شیرین و شیوایی بود و حاصلش هم کتاب خنده های عمل نکرده شد. توی این موضوع البته جای کار بسیار هست در بحث دفاع مقدس. خوشبختانه تولیدات وجود داشته، همچنان هم وجود داره، اما به زوایایی از فرهنگ دفاع مقدس از جمله طنز و شوخ‌طبعی زیاد پرداخته نشده و این ظرفیت همچنان باقیه که بشه در حوزه خاطرات و داستان و ای بسا شعر کارهای شایسته‌ای همچنان انجام بشه. اما تو اون پژوهش من توی دو بخش طنز، خاطرات طنز جبهه و جنگ و خاطرات طنز اسارت، نمونه های شاخصی رو که چاپ شده بود، منتشر شده بود در اقصی نقاط کشور، جاهای کشور پیدا کردم و اینها رو ساماندهی کردم، دستبندی و تحلیل.
و خروجی که شما بعد از بیان فرضیه ها و در از اهداف تحقیق داشتین چطور بود؟ یعنی به چه نتیجه رسیدین در انتها پس از بررسی شد؟
من اگر بخوام اون نتیجهی که آید شد رو بگم این بود که مضامینی بود که توی طنز دفاع مقدس وجود داشت از طرفی، از طرفی مهم اون اهدافی که دنبال می شده از در واقع ایجاد این طنزها و نوشتنشون. فی المثل ما یک هدف کلی و غایی رو تعریف کردیم به نام ایجاد نشاط و روحیه، حفظ روحیه مبارزه و شهادت طلبی رزمنده ها، که خب هدف مهمی بوده که نتیجه خیلی وقتا نتیجه این شوخ طبعی ها ایجاد این نشاط بوده و بعد از اون انتقاد بوده. طبعا که ما در تعریف طنز انتقاد رو به عنوان یک پایه اصلی میشناسیم، این طنز ها شوخی ها خالی از انتقاد نبوده. این موضوعاتی که مورد نقد قرار گرفته توی طنزهای دفاع مقدس فهرست کردیم، نمونه ها رو آوردیم و سعی کردیم که نشون بدیم که طنز در چه جهاتی و با چه اهداف و اغراضی با چه مضمونهایی در خاطرات دفاع مقدس انعکاس داشته. و البته در فصل دوم در بحث طنز اسارت هم به همین منوال تلاش شد که مضمون ها و طبعا اشاره به شگرد ها و زمینه هایی که وجود داشته، از جمله خیلی جالبه بدونید مثلا بحث اختلاف زبان توی مثلا فضای اسارت خودشی بستریه برای ایجاد موقعیت های طنزآمیز که خب توی کتاب من نمونه هایی را آوردم که میتونه خیلی برای مخاطبان خوندنی باشه.
بسیار خوب. و فکر میکنم که در ذیل هنجارگریزی های زبانی این اتفاقات میفته و نمونه هایی رو مثلا ما تو بعضی از فیلم های طنز دفاع مقدس که ساخته شده بود دیدیم، مثلا همون تعبیر درود بر صدام یزید کافر یکی از اینها بودش و یا بازی های دیگه که به این شکل ساخته می شدش. از این بحث که بگذاریم و بحث ارزشمند، یه چقدر خوب که اشاره کردین هنوز خیلی جای کار داره، با اینکه پژوهش‌های خوبی صورت گرفته، مثل همین کتاب ارزشمند خنده های عمل نکرده، اما واقعا عرصه وسیعه و از زوایای مختلف میشه به اون پرداخت. بریم سراغ طنز در متون عرفانی و اون مباحثی که شما بررسی کردین. خود طنز در مثنوی، من در جریان هستم که جناب دکتر امینی کتاب خندومین تر افسانه رو کار کردن و قبلتر هم نمونه هایی بوده و همچنین حالا در طنز در آثار عطار توسط جناب دکتر ثروتیان یک کاری انجام شده. میخواستم ببینم که شما بعد از بررسی وجوه طنز متون عرفانی ما که حالا هم حدیقه بوده هم آثار عطار و در کنارش مثنوی معنوی هم بوده، چه خروجی هایی و چه دستاورد هایی داشته و چه مباحث ارزشمندی ما میتونیم بشنویم و لذت ببریم از فرمایش شما؟
باید خدمتتون عرض کنم که در نگاه اول شاید وقتی میگیم مثنوی های عرفانی و ادبیات عرفانی و نام میبریم از بزرگانی مثل سنایی هم دو که فرمودید و عطار و مولانا، شاید به نظر نیاد، مثل هم مبحث دفاع مقدس، شاید در نگاه اول به نظر نیاد که طنز میتونه توی این قضایا خیلی جدی باشه و حضور جدی داشته باشه و به صورت جدی هم به کار گرفته شده باشه، اما این اتفاق افتاده و از جهات ساختاری و در واقع تکنیکی بعضن از هم الگو میگیرن و از جهاتی با توجه به نگاه خودشون، مرتبه عرفانی نگاه خودشون و زاویه دید و زبان و دستگاه فکری که دارن، استفاده متفاوتی و گاهی متناقضی از گونه های مختلف شوخ طبعی دارند که حالا البته طنز هم توی این میدان خیلی تاخت و تاز خوبی داشته. استاد سنایی در واقع پایه‌گذار مثنوی عرفانی هستند، اون سبک و سیاقی که ما میشناسیم طبعا اونجا به نوعی و در مصیبتنامه عطار که عنوانش هم یه تناقضی داره دیگه، یعنی اسم کتاب مصیبتنامه است اما مالامال از طنز هاست که در واقع در قالب تمثیل ها و حکایت های طنزآمیز به خصوص و بعضن، حالا این نکته شاید مهم باشه، طنزی که برآمده از نگاه فلسفی و عرفانی این بزرگواران هست که شاید مثلا بیشترین اهمیت رو در بین گونه های مختلف طنزی که توی آثارشون هست داشته باشه، که برآمده از نگاه در واقع اون تناقض‌هایی است که یک عارف و با بعضن با نگاه فلسفیشون و نگاه کارشناسی خودشون پیش میرسن و اینها رو مطرح میکنن.
بسیار خوب. و اینکه ما نمونه های متعددی از داستان‌های شوخ طبعانه داریم در آثار مولانا که بی‌نظیره و مثلا من همین دیشب داشتم کتاب خواندنی‌های ادب فارسی دکتر حلبی رو که می‌خوندم، هر چند تا که می‌رفتیم جلو یک نمونه بسیار خواندنی از مولانای عزیز بود و این نکته شاید برای شنونده‌ها جالب باشه که چقدر داستان‌های طنزآمیز در آثار سنایی، عطار و مولوی هست. و در کنار همه اینها نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردین، سنایی بنیانگذار در اصل مثنوی‌های عرفانی و در کنار این قضیه بنیانگذار شعر طنز هم هست به از دید خیلی از طنز پردازان و پژوهشگران، چون ما نمونه‌های طنز بی‌نظیر رو در آثار سنایی می‌بینیم، حتی در غزلیاتش، و می‌بینیم که به نقد وضعیت کنونی پرداخته. بعضی جاها خب رنگ طنزش و لبخندش بیشتره، اما ماهیت طنز که همون نقد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هست رو بسیاری در آثار سنایی بررسی کردن و متوجه این قضیه شدن که ایشون بنیانگذار طنز فارسی هم میتونن باشن به اون چیزی که امروز اطلاق میشه.
همینطوره، من هم توی پژوهش‌هایی که کردم به این موضوع نزدیک شدم و فکر میکنم که سخن شما دقیقه. باید بگم که شاعران مثنوی سرای عرفانی ما در درجه اول به عنوان انسان‌های بسیار حساس، تیزهوش و متعهد توی شرایط اجتماعی خودشون که حضور داشتند، این حساسیتشون، این تعهدشون باعث شده که با استفاده از زبان ادبی و شعر قویشون معضلات، مشکلات به زیبایی به شعر بکشن و نتیجه خیلی شیرین شده. بله. و چقدر لطف داره که سراغ این آثار بریم.
بسیار خب، من به عنوان حسن ختام یک دو بیت از اسرارنامه عطار بخونم برای شنوندگان عزیز که ببینید نمونه ای از طنز که بنده عرض میکردم و جناب قیصری میفرمودند این بودش که یکی پرسید از آن شوریده ایام که تو چه دوست داری، گفت دشنام، که هر چیزی که دیگر میدهندم به جز دشنام منت مینهندم. که ببینید یک استثناء منقطعی صورت گرفته و چقدر زیبا نشسته. بریم سراغ این که به عنوان حسن ختام شعری از شما بشنویم با لهجه و گویش بی‌نظیر شیرازی یا فارسی.
خب من شعر به لهجه شیرازی، خودم شیرازی سران نیستم، فقط بعضا حفظ هستم از دوستان، ولی شعر طنز میخونم براتون از خودم.
چقدر عالی.
سلامت باشید. یه شعر کوتاه و یک غزل اگر اجازه بدین.
بفرمایید. خواهش.
پدر بزرگ فقیدم که داشت آلزایمر، پدر بزرگ فقیدم که داشت آلزایمر، همیشه در پی مالیدن پمادش بود. سه بار اسم مرا روز عید می پرسید، ولی هزاری عیدی نداده یادش بود.
آفرین.
این آره، تقدیم به پدر بزرگ فقیدم.
خدا رحمت
و همه شنوندگان عزیز. و یک شرح حال هم از خودم خیلی کوتاه.
بفهم.
منم آن طنز نویسی که تنم می خارد. منم آن طنز نویسی که تنم می خارد، که اگر طنز نگویم دهنم می خارد. عضو هر انجمنی می شوم از آن ساعت، حس عضویت در انجمنم می خارد. چنده هم موقع دیدار تو بعد از یک سال، تا می آیم به تو حرفی بزنم می خارد. مرد و مردانه بگویم که همین حالا هم جای دمپایی دیروز زنم میخارد.
آفر.
وقت دفنم نهراسید اگر جم خوردم، چه کنم مرگ تو دارد کفنم میخارد.
چقدر خوب، چقدر هنرمندانه و جذاب. دست شما در نکنه جناب قیصری. خیلی خوشحال شدم که امروز در کنار شما بودم و با هم دیگه در برنامه شکرخند از شبکه محترم گفتگو میزبان و میهمان شنونده های عزیز کشور عزیزمون ایران بودیم. امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشین و شما و تک تک شنونده های عزیز رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم از طرف همه طنزنویسان استان فارس، شما و از همه عزیزان و مخاطبان که تحمل کردن صحبت های ما رو تشکر میکنم و انشاءالله سال خوبی در پیش باشید.
قربون شما. خدا نگه.
خدا نگه.
ممنون که امروز همراه ما بودید. روز و روزگارتون همیشه بهاری. تا فردا، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو به خیر. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و امیدواریم که خدای بزرگ هم همیشه و در همه حال یار و یاورتون و پشت و پناهتون باشه. با اعلام ساعت 9:52 دقیقه دعوتتون میکنم همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو همراه باشید.
عید آمد وقت سعید آمد مشت زمین وان شد سبز پدید آمد سبز یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد وقت غزل وان شد هل در هل آواز پرستوی بهار آمد کل برین آمد فصل شکوفا یه رویا یه زمین آمد کار دل او شد که شد از دیگه محبت به سر صفره ی سینا آمد جان بهار روح اهورایست تخت چمن سبزه دولت جمشید شد همت کوروش بلند بار دگرید شد موسم شیدایی است فرصت مجنون شدن از درده ی لیلایی است ای که بهاران رسید فصل فراوان شدن دیده ی گم گشته ی زیبایی است یه طرف ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکر از ره سرمک گذری هم به سرا پرده ی شهر آز کن غزل چمن سبزه دولت جمشید شد سال کهن سر افرار نگرید شد سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد مفت غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکر از لحه سرمک بزری هم به سر و پرده شهر آف کن قلد بر این آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد کار دل او شاف سکه شد آسیب محبت به سر سفره سینا آمد
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
دوستان، سامانه پیامک رادیو گفتگو رو به خاطر بسپرید، 301035. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی یعنی 162 هم در اختیار شماست. میتونید از این طریق هم نظرتون رو راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو به ما بفرمایید، به همکاران ما بگید تا انشالله بتونیم نظر شما رو دخیل کنیم در برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. میدونید که رادیو گفتگو به صورت 24 ساعته روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه با برنامه های متنوعی که برای شما تهیه و تدارک دیده شده. امیدوارم مثل همیشه شنونده محترم رادیو گفتگو باقی بمونید، در کنار ما باشید و به برنامه هایی که برای شما تهیه شده توجه کنید. با افتخار در خدمت شما هستیم در 29 مین روز از اسفند سال 1401 و آرزو میکنیم ساعت باقی مانده امسال براتون پر از خیر و برکت و امید و موفقیت باشه. اما تا لحظات دیگر برنامه بعدی رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. با توجه به اینکه فصل بهار از راه رسیده و سال داره نو میشه، دعوتتون میکنم برنامه روزانه بهاری رو با اعلام ساعت 10 صبح بشنوید.
روزنه بهاری.
به نام خالق برگ و باران و بابونه، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. در 29 اسفند ماه سال 1401، آخرین روز این سالی که داره آخرین ساعاتش رو میگذرونه در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو گروه دانش و اقتصاد با روزنه بهاری که